بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل سومی که دیروز بیان شد که شیخ فرمودیم عمده دلیل است، در این دلیل هم مناقشه شده. خدشش اینه که معلوم به علم اجمالی مقدار معینی هست، شما فرمودین بین امارات علم اجمالی داریم که معارضاتی هست، منافیاتی هست. این معلوم به علم اجمالی غیر محدود که نیست، حدی داره. فرض کنیم که 50 تا بین امارات 50 تا ما معارض داریم، مخصص و مقید و امثال اینا. خب بعد از فحص کردن بهرنی 50 تا که پیدا شد، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این 50 مورد، و شک بدوی نسبت به اون موارد باقی مونده. خب وقت علم اجمالی منحل شد و دیگه علمی نبود، لازمه این دلیل شما اینه که فحص از اون موارد باقی مونده لازم نیست، چون در واقع ملاک فحص علم اجمالی بود. وقتی که علم اجمالی از بین رفت، دیگه وجهی برای فحص باقی نخواهد موند. و حال اینکه هیچ کسی حرف نگفته، همه کسانی که میگن فحص لازمه در همه موارد میگن لازمه، حتی این مواردی که با قول شما شبهه بدلیه شده و از داره علم اجمالی خارج شده، در اونجا هم فحص لازمه. وقت از این بیان معلوم میشه که علم اجمالی به ما خوب علم اجمالی صلاحیت ندارد که ملاک فحص باشه. فحص لازم است در همه موارد شبهه، چه علم اجمالی باشه و چه نباشه. بعد صاحب کفای یه بچه آخری هم هست بریم، دلیل چاره ایم است که نسما فرموده بعد بیان میکنیم. مرحوم آخون در کفای این 3-4 دلیلی که بیان شد به طور اشاره میکنن به این ادله و این که از محل بحث خارجه. این 3-4 دلیلی که بیان کردیم، کفای جلد اول صفحه 352 عبارت شنینه: والذی ینبغی، ان یکون محل الکرام فی المقام. اونی که سزاواره که مرکز بحث ما باشه چیه؟ انهو هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقة أو بعد الفحص عن المخصص؟ واليأس عن الظفر به، اونی که باید بحث میشه همینه، اصالت العموم مطلقا معتبر است و باید بهش مراجعه بشه یا نه بعد از فحص از مخصص و یأس از مخصص به عموم مراجعه میکنیم. این مرکز بس. بعد اضافه میکنن بعد الفراق عن اعتبارها بالخصوص، الجملة من باب ظن دائم، للمشافه وغيره ما لم يعلم به تخصیصه تفصیلا ولم یکن من اطراف ما علم تخصیصه اجمالا. بحث ما اینجاست. حالا به مرتبه همین عبارتشون که بعد از فراغ فرمودن رو توضیح بدیم، فرمودن اصل مرکز بحث اینه که اصالت العموم مطلقا حجت یا بعد الفصل، اما این مرکز بحث در کجا هست؟ در کجا این بحث عنوان میشه؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص، یعنی بعد از فراغ این که اصالت العموم بالخصوص یعنی به دلیل خاص حجت است نه به دلیل انسداد. این در واقع رد به حرف قوانین هم که شون فرمود که برای ما قائلین در زمان ائمه از باب دلیل انسداد این اصول لفظی حجت است. ایشون میگن نه، بحث ما از اصالت العموم بعد از فراغ از اینه که اصالت العموم با دلیل خاص حجته. فل جمله من باب ظن لائین، این باز اشاره در رد به کسانی که فرمودن اصل لفظی از باب ظن شخصی حجته، که یکی از وجوه همین بود، اصل از باب ظن شخصی حجته و تا فحص نکنیم این ظن پیدا نمیشه. مرحوم آخون میگن نه، بعد از فراغ از این که اصل از باب ظن نوعی حجته ما بحث میکنیم، للمشافه و غیره اشاره باید به حرف صاحب قوانین که ایشون فرمودن که عموماتی که در کتاب و سنت هست برای خصوص مشافهین است نه برای ما که غایب هستیم. چون میگن بحث ما در اینه که اصالت العموم حجت است مطلقا یا نه، برای همه، هم مشافه هم غیر مشافه، یعنی از این هم گذاشتیم که فرق بین مشافه غیر مشافه نیست، از این فارغ شدیم. ما لم یعلم به تخصیصی تفصیلا ولم یکن من اطراف ما علم تخصیص و اجمالا. این اشاره به حرف اون مرحوم شیخ فرمود عمده دلیل هم همین که ما علم اجمالی داریم، از این هم فارغ شدیم، پس این علم اجمالی هم نیست. بعد که از این ادله ما فارغ شدیم و جواب همین را دادیم، اون وقت مرکز نظامی رسیم که اصالت العموم مطلقا حجت است یا بعد الفحص از مخصص حجت. و این عبارت هاشون اون دو سه دلیلی که بیان شد در واقع شما از محل بحث خارج شدید. بعد از این بیان این دو سه حرف ایشون رد می کنن که از مرکز بحث شما خارجید. بعد اضافه می کند مرحوم آخون کفایه و علیه، عبارت کفایه است و علیه، یعنی بنابراین که ما گفتیم بعد الفراق از این جهاد هست و علیه فلا مجال لغیر وافد مم از تدل بهی، علا عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص والیأس. یعنی بنابراین گفتیم بعد از فراغ از این مطالب مرکز بحث ما مثل بحث، بنابراین که بعد از فراغ پس مجالی نیست برای استشار وجهی که ما بیان کردیم، سشار وجهی که بایان شد که پس لازمه، چنین از مرکز بحث خارجه. بحث ما در جویش که این سشار وجه درست نیست، بعد از فراغ از اونها در واقع میگیم اساس العموم حجت است مطلقا یا بعد الفحص ولی اثر مخصص. خب بعد که مرحوم آخون این سه دلیل رو در واقع رد میکنن، میگن از مرکز بحث خارج شدید، بعد مرحوم آخون نظر خودشون رو بیان میکنن در همون صفحه 353 می‌فرمایند فت تحقیق، فت تحقیق عدم و جواز تمسک بهی قبل الفحص. تحقیق اینه که تمسک به آن قبل الفحص جایز نیست. بعد اضافه می کنن نه هر عامی بلکه بعضی از عامه ها فیما اضاکان فی معرض تخصیص، فیما اضاکان فی معرض تخصیص، یعنی عامی که در معرض تخصیص هست تحقیق آنه که قبل از فحص از مخصص نمیشه به او عمل کرد. بعد مثال میزنن عامی که در معرض تخصیصه کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنت، عمومات کتاب و سنت نوعاً در معرض تخصیص هم کم آم میدونیم که تخصیص نخورده باشه، چون عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص هم عمل به اونها قبل الفحص از مخصص جایز نیست. فحص از مخصص میکنیم بعد به عام قرآن یا به عام رواد عمل میکنیم. بعد ادامه به اینجا میرسن و اما اذا لم یکن العام کذالک، و اما اذا لم یکن العام کذالک، یعنی اگر عام می بود در معنی تخصیص نبود، مثل کجا؟ کما هو الحال فی قالب العمومات الواقعه، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة. طب آخر عموماتی که مردم به کار میبرن در وقت صحبت کردنشون، اهل محاوره که با هم حرف میزنن، عموماتی که به کار میبرن، اینا غالبا در مورد تخصیص نیستن و لذا عمل بر طبق اینا جایزه قبل از فحص از مخصص. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون عام رو دو قسم قرار میدن، عامی که در معنی تخصیص و اونی که در معنی تخصیص نیست. اونی که در معرض قبل از فحص از مخصص عمل او جایز نیست، اونی که در معرض تخصیص نیست قبل از فحص از مخصص عمل به او جایز هست. بعد برای اون عام اول که در معرض هست میگن اومد کتاب سنت، تمام عامه‌های روایات و آیات قرآن در مورد تخصیص هست، پس قبل از فحص از مخصص نمیشه به اون عمل کرد. و اما قسم دوم که در معرض نیست، عمومات که مردم استعمال میکنن، همین محاورات که مردم با هم حرف میزنن، اگر عامی به کار بردن دیگه فحص از مخصص لازم نیست. اگر برو پدر بچهش رو برو نان بگیر، محاوره است دیگه، دیگه لازم نیست که نان سنگک بگیرن، نان چی بگیرن، نان چی بگیرن، برو نان بگیر دیگه، علاقه فحص از مخصص لازم نیست. برو قند بگیر، قند فریمون بشه، قند شنار بشه، دیگه لازم نیست، باید برو قند بگیر دیگه، دیگه فحص از مخصص لازم نیست. این نظر مرحوم آخر. خودم تحصیل بله، فرمایشون معلوم شد چی بود یا نه؟ بله، درست درست نیست. می فرمایند که حرف مرحوم آخوند بر می گذارم حرف مرحوم آقای قوم، مرحوم قوم می بسرم.
مرحوم قومی را می نمیتونم میگم چون بین ما و زمان وحی و نزول فاصله شده، ما از قرینه ها در ما مخفیه دیگه،
معلوم
نیست و اصلاتون مثل برای خود مشابهین حجت هم برای ما حجت نیستن. پس کلامی که مثلا حالا بگیم اول انقلاب یه مرجع تقلیدی گفت یا یک رهبری گفت، 10 سال بعد مردم دیگه از اون نمیتونن بگن خود ظاهر همون کلام رو بگیرن، بیان به این اعتبار بگن خیلی خوب برای خود مردم اول حالا قریب نیست، اما قریب نیست دقیقا این همون کلام دیگه اینجا تکرار میشه.
بله
اما اون بعضی مشافه رو بین مشافه رو عصر زمان محصول بود و عصر بعد از زمان محصول حالا میشه با بین مورد هم که چون اعنوه همه شون نیست به هم بودن، یعنی کلام کلام آخرشون کلام اولشون
پس فرق میکنن حرفیشون با حرف قوانین فرق میکنن. نظر شما اینه که اشکالشون مارد نیست و این دو با هم فرق میکنن. خیلی خوب، بله، عرض کنم خدمتون که آده وقع نگذارم، ما همی فرمویش شما از نواز علمی ما هم جای داشت کردیم بداخل علمایی بود فرمویش ما علمی عالمیان فراموش رو کنیم پیری هم یک ملزی هر کلار بکنیم سلوات رو فرستیم برای فراموش رو کنیم آقای عالمیان. عرض کنم که اقول یمکن ارجاع و مختاره صاحب الکفایه الى مختاره صاحب القوانین، همونی که شما فرمودید. ممکنه فرمایش مرحوم آخوند ما ارجاع بدیم و همون فرمایش صاحب قوانین چین که ایشون فرمودن مشافهین اصحاب امام پیغمبر مشافهین بودن و خطاب اختصاص به اونها داشته و قائبین و معدومین مشابهین نبودن، لذا برای اونا فصل لازم نیست که مشابه بودن، برای ما لازمه. خب این میشه در قالب فرمایش مرحوم آخوند قرار بدیم که هر بیشون به عکس مشابهین اهل محاوره بودن. مرحوم آخوند فرمود در عمومات محاوره فصل لازم نیست، در وقتی که با هم حرف میزنن متکلم با مخاطب میشه محاوره، در این کلمات محاوره فصل لازم نیست چون اینا در محل تخصیص نیستن، اما عموماتی که در داری اهل محاوره نیست اونا در معرض هستن فصل لازمه. پس میگیم که مشافهین به قول صاحب قوانین میشن اهل محاوره به قول مرحوم آخوند، فصل لازم نیست، اینا فصل لازم ندارن. قوانین گفت چون مشافهین هستن، مرحوم آخوند چون اهل محاوره هستن، و قائبین فصل لازم دارن چون به قول صاحب قوانین جز مشافهین نیستن، به قول مرحوم آخوند اهل محاوره نیستن. ممکنه فرمایش مرحوم آخوند و همون فرمایش برگشت بدیم، حالا دیگه فرقی هم داره که بله. دیگه فرقی نمی کنن، ببینید کلام اینه که در محاوره چون معمولا طرف سوال میکنه آدم میخواد جواب ایری بده، محل احتیاجش هم هست. مرحوم آخوند حرف دقیقی، مرحوم قومی حرف دقیقی هم فرمودن، فرمودن در زمان پیغمبر و ائمه مردی سوال محل احتیاجش بود، اصلا اهل محاوره بودن، میخواد سوال که برای پیکارش هست، مثل مقلدی که از مرجع تقلید سوال میکنن، سوال میکنن میخواد برای عمل بکنن، لذا باید اونجا متکلم تمام مسائل بگه، اگر خاصی هست همونجا بگه. لذا چون اهل محاوره بودن و متکلم در زمان محاوره باید همه خصوصیات بگه، بلا تأخیر من از وقت حاجت میشه.
بله.
من مرحوم آخوندم که میخواد بگه که اهل محاوره در برابر امات کتاب قرار میدن، یعنی ما اهل محاوره اینا نیستیم، چون 1400 سال گذشته، پس ما اهل محاوره این همین جلسه گفتگو اونا میگن محاوره، ما که تو جلسه نبودیم، پس ما اهل محاوره عمومات کتاب و سنت نیستیم. اهل محاوره عمومات کتاب هم مشافهین هستن به قول صاحب قوانین، همون مشافهین بشن اهل محاوره، اونی که با هم حرف میزنن، ولی ما اهل محاوره نیستیم.
تفسیر اهل محاوره از کلام آخوند به نظر بنده درست نیست. مرحوم آخوند کلام محقق قومی رو دیدن و در این حال میگن اهل محاوره چیز دیگه، یه جور دیگه میخوان تفسیر کنن.
بله. خب حالا معلوم نیست که شما کلامشون دیده باشن، شاید به نظرشون نرسیده باشن، خلایی حاله این حالا دیگه آوردن هم دیگه حالی ملابود به نظرشون یک فرقی که داره، ولی به حسب ظاهر فرقی به نظر نمیرسه، چون بالاخره ایشون میگن در اهل محاوره، یعنی گفتگو کسان با هم گفتگو میکنن، احتمال تخصیص نیست. خب مشابه هم که اهل محاوره بودن، البته اگر گفتیم مشافین خطا همه رو شامل میشن خب میگیم نیستن، ولی بنابر نظر مرحوم صاحب قوانین که مشافین مخصوص همون اهل محاوره زمان ائمه بودن و همون اهل محاوره قومی بگم مشافین، به معدومین که نبگم مشافین، چون مشافین همون ها هستن، پس اونا هم بگیم اهل محاوره، هم بگیم مشافین، با قهرن یکی آن شد. ولی احتمال 60 سال دیگه بعد لازم نیست که حتما درست بشه اگر ردی هم شد بشه، ولی احتمال این ارجاع این حرف و اون حرف هست، چون مشافین کسان با حرف میزنیم محاورم که یعنی همون. بله بسیار. و اما دلیل بعدی، دلیل بعدی دلیلی است که مصباح بیان میکند. مصباح جلد اول صفحه 476 میفرمان که حکم العقل ذالک تا به آخر، از این حکم العقل ذالک شروع میشه تا به آخر دلیلش. خلاصه دلیل اینه که در باب خطابات و تکالیف عقل دو تا حکم داره، دو تا حکم مستقل. یکی این که عقل حکم می کند که بر مولا لازم است تکالیف و احکام را به نحو متعارف بین مردم به اونها ابلاغ کند، همون کیفیتی که بینشون متعارف است. اینجا عقل مستقل است که بر مولا لازمه تکالیف را به نحو متعارف ابلاغ کنه به مردم. این یک حکم عقل. دو این که باز عقل مستقل است که بر مردم لازم است برای عمل به تکالیف از مخصص و معارض فحص کنه. و الا اگر فحص نکرده بر طبق یک دلیل عمل کردن، عقل این شخص را معذور نمی‌بیند. مگر مولا که برش واجب نبوده که حتما به گوش بی حرفا رو بگه، به نحو متعارف بیان کرده، تو کتابام نوشته شده، خب برو بررسی کن پیدا کن و بعد عمل بکن، فحص بکن. اگه بدون فحص کردن عمل کردی، عقل میگه معذور نیستی. خب جمع بین این دو که بر مولا به نحو متعارف لازم است تبلیغ احکام، بر عبدم لازم است فحص و الا معذور نیست، جمع بین این دو اینه که قبل از فحص از مخصص و منافی عمل بر طبق آن یا دلیل جایز نیست. اینم بیان مثلا مناقشش انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.